گفتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. خدایا تو عزیزی هستی که آدم ها رو خلق کردی و جن و انس رو خلق کردی تا عبادتت کنند و این عبادت در سایه آرامش و وحدت و همدلی محقق خواهد شد. بینندگان عزیز، آقایان و خانم ها، سلام، شبتون بخیر باشه. ایشالله هر کجای دنیا که هستید حال احوالتون خوب باشه و اون حس خوب شبهای ماه مبارک رمضان هنوز توی وجود همه تون باشه. الهی آمین. من حمید سوری با شما هستم در پرسمان مذاهب و توفیق داریم که مثل دوشنبه شبهای هر هفته رأس ساعت 10 شب به وقت تهران تا ساعت 11 تقریبا در خدمتون باشیم. پرسمان مذاهب اسلامی رو تقدیمتون بکنیم. این یک گفتگوی علمی، صمیمانه و زنده است با کارشناس و پژوهشگر در حوزه مذاهب اسلامی، استاد عزیز و ارجمندی که در استودیو حضور دارن و باشون صحبت خواهیم کرد. چهره آشنا و صدایی آشنا، حجت الاسلام المسلمین استاد توحیدی عزیز. استاد عرض سلام و ادب دارم، شبتون بخیر باشه، زیارتتونم قبول، خیلی خوش آمدید.
متقابلا هم خدمت شما عرض سلام دارم و خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم خداوند متعال عبادات همه ما و شما را با تمام نواقصش به کرم و لطفش قبول بفرماید.
انشالله. خیلی ممنونم. عرض به خدمتون بشه که توی پرسمان مذاهبی که الان به صورت زنده دارید میبینید، شما مردم عزیز میتونید نقش اول رو داشته باشید. یعنی من خیلی نمیخوام صحبت کنم، بیشتر دوست دارم شما بیاید و نظراتتون رو بدید. برامون پیامک ارسال بکنید، برامون پیامک فقط ارسال بکنید به راه ارتباطی که بلای خلیلی عزیز لطف کردن زیرنویس کردن. میتونید نظرات خودتون رو راجع به صحبت‌های کارشناس ما بدید. بحث دعوای شیعه سنی نیست، خلاصه‌شو اینو بگم. سوال داریم، یه نکته وجود داره، آقا جون زیارت چیه، توسل چه شکلیه، نماز فلانی چجوری خونده میشه، اون چه نکته‌ای برش هست و از این دست سوال‌ها. محورمون هم قرآن، اهل بیت عصمت و طهارت، رعایت ادب و احترام و حرمت همدیگه است. و الا هر سوالی که در این حیطه باشه میتونید مطرح بکنید، پیامک برمون ارسال بکنید و در بحث ما شریک بشید. اما استاد توحیدی، بحث رو آغاز بکنیم با توضیحات شما. ما همیشه یه جورایی تو برنامه قبلی اومدیم از مرحله دوم شروع کردیم، یعنی خدا و اون وحدانیت خدا، یگانگی خدا رو مفروض گرفتیم. بعد اومدیم راجع به دین اسلام و مذاهب صحبت کردیم و شبهاتی که وجود داره. میخوام اگه اجازه بدید در اول این برنامه راجع به توحید برامون صحبت کنید. توحید اصلا یعنی چه؟ به چه معناست؟ چطور محقق میشه؟ در مقابلش هم طبیعتا شرک هست دیگه. شرک چطور اتفاق میفته؟ فکر کنم اگه این دوتا معنا برامون جا بیفته، خیلی از دعواهامون قابل حل شدن به راحتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوع خوبی رو پیشنهاد کردید، بنده هم تقدیر و تشکر میکنم از شما. امیدوارم انشاءالله با طرح این موضوع بسیاری از سوالات و شبهاتی که به ویژه از سوی گروه های وهابی و تکفیری مطرح میشه پاسخ داده بشه. تمام مسلمانان معتقد به توحید هستند و دعوت به توحید تنها دعوت پیامبر اسلام نبوده، بلکه تمام انبیاء گذشته آمده اند برای دعوت مردم به سوی توحید و مبارزه با شرک. همه اومدن به تعبیر قرآن کریم به مردم گفته اند ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. هیچ مسلمانی نیست که طرفدار شرک باشه. ما چنین مسلمانی نداریم، همه مخالف شرک هم. همه مسلمانان از جمیع مذاهب معتقد به توحید و یکتاپرستی هستند. اینکه یه عده خاصی اومدن برای خودشون شعار توحید را قرار دادند و گویا فقط اینها طرفدار توحیدند، بقیه مخالفند، اینها مخالف شرکند، بقیه طرفدار شرکند، هرگز چنین نیست. بلکه اگر دقت بشه، فرصت بشه، ممکنه ما به این بحث بپردازیم که برخی از اعتقادات خود اینها شرکالود است، اعتقادات شرکالود دارند. و حالا همین افرادی که در اعتقاداتشون مشکلات این چنینی وجود داره، این افراد میان دم از مبارزه با شرک میزنن. برای این که مسئله توحید و شرک مشخص بشه، شرک در مقابل توحیده، ما بیایم ابتدا شرک را قدری معنا کنیم، خود به خود یگانه پرستی و توحید مشخص میشه. شرک یعنی چه؟ کلمه شرک یک واژه عربی است که به همون معنایی که در عربی به کار میره در زبان فارسی هم به کار میره، در زبان اردو هم به کار میره. مشتقاتش مانند مشترک، تشریک، مساعی، اشتراک، شرکت، شرکا، شریک در زبان فارسی، عربی و اردو به کار میره. خب شرکت یعنی چه؟ شرکت یعنی این که دو نفر یا چند نفر در مالکیت نسبت به چیزی یا اختیاردار بودن نسبت به چیزی در ردیف هم باشن. وقتی که دو نفر یا چند نفر با یکدیگر پولی میگذارن، یک زمینی یا ملکی رو میخرن، میگیم اینا با یکدیگر شریکن. شرکا در عرض همان، نه در طول یکدیگر. یعنی وقتی که چند نفر با یک دیگر یه ملکی یا کارخونه ای رو خریدن، اینها هیچ کدام مقام مافوق و مقام پایین تر ندارن، همه در سطح هم هستن، در عرض همن. هر کسی نسبت به اون سهمیه خودش مقداری که شرکت داره صاحب اختیاره. هیچ کدام به دیگری نمیتونه بگه شما نیستی، شما شریک نیستی. امر و نهی به یک دیگر نمیتونن بکنن. اینا در عرض همن، میگیم شرکا هن. اگر پدری از دنیا بره، اموالی از او باقی میماند، وارثان او در اون اموال شریک یک دیگرن. یعنی این برای مثلا فرزندان هیچ کدام به دیگری نمیتونه بگه شما نیستی یا من هستم، من بیشتر شما کمتر، همه در عرض همن. حالا یکی ممکنه بیشتر ببره، یکی کمتر، ولی حتی اونی که سهم بیشتری داره حق نداره به اون یکی بگه، اونی که سهمش کمتره بگه شما شریک نیستی. امر و نهی حق نداره به او بکنه. هر کسی حتی میتونه سهم خودشو بفروشه جداگانه بدون اجازه دیگری، اجازه لازم نداره. اگر اون دیگری خواست، حق داره، اولویت داره در خرید، ولی نمیتونه امر و نهی کنه شما بفروش یا نفروش. شرکا اینه. اما اگر کسی ملکی بخره، مغازه‌ای بخره، جنس بریزه اونجا، یه نفر رو بگذاره جای خودش، بگه به او اختیارات بده، شما حق داری بخری بفروشی، اختیارات کاملا به او بده. اون فردی رو که آورده به جای خودش جنس خرید فروش کنه، زیر نظر این صاحب مغازه است، هیچگاه او شریک صاحب مغازه محسوب نمیشه. هیچ کس نمیگه این شریک اوست. چرا؟ چون عزل و نصبش، آوردن و اخراجش به دست این صاحب مغازه است. حالا این اصل معنای شرکته. آقای تفتازانی هم که از بزرگترین علمای علم کلام اهل سنت است، در کتاب شرح عقاید نسفی به مناسبتی این تعبیر رو دارن. می فرماید الشرکتو ان یجتمع اثنان فساعدن علا شیئن. شرکت این است که دو نفر یا بیشتر بر سر چیزی اجتماع کنن بر مالکیت او یا اختیار دار بودن نسبت به او. این اصل کلمه شرکت و شریک. حالا در اصطلاح دینی مسئله شرک و مشرک در رابطه با خداوند مطرح میشه. کسی که برای خداوند شریک قائل است به او میگن مشرک. شرک مقصود شرک به الله است. شرک به خدا یعنی چه؟ با توضیحی که گفتیم مشخص میشه. شرک به خداوند یعنی کسی را هم ردیف خدا قرار بده، یا از تمام جهات مثل خداوند،
بله،
مثل اینکه دو تا خالق قائل باشن، دو آفریننده. همونطور که به گروه زردشتیان نسبت داده شده و نسبت داده میشه که قائل به دو آفریننده، آفریننده خوبی ها، آفریننده بدی ها، خدای خالق نور، خدای خالق ظلمت. این یه نوع شرک. یا کسی در یک صفت از صفات خداوند کسی را در عرض خداوند قرار بده، حتی در یکی از صفات بگه این فرد همانند خداوند قابل ستایش است، قابل عبادت است، این شرک. بگه این فرد همانند خداوند علم دارد، همونطور که خدا علم داره اینم علم داره. یعنی چه؟ خداوند علمش از خودشه، کسی به او نداده. بگه این فرد هم علمش از خودشه، به خدا احتیاج نداره. این میشه شرک.
بله.
یا در قدرت کسی بگه فلان کس هم مثل خداوند قادر است.
استاد توحیدی، بله، تو حتی توی آیات قرآن هم داریم که میگه وقتی از اونها، از مشرکان سوال میکنه که کی فلان اتفاق رو رقم زده، حالا برفرض الان آیه رو نمیدونم، باران رو فرستاده، کی به شما رزق میده، میگن خدا. به نظر میرسه اونها هم ردیف خدا نمیدونن. بعد حالا میگن اینها همونطور که شیعه میگه یه واسطه‌ای هست برای فیض خدا بر بندگان، این شیء هم واسطه فیض خدا بر بندگان.
اینو من توضیح میدم، اول اون بخش اول رو من تکمیل کنم.
آره،
شما بعد این قسمت رو هم یادآوری بفرمایید من توضیح بدم
انشاءالله.
ببینید، ما بحث شرک گفتیم اینه که کسی را حتی در یک جهت از جهات همانند خداوند بدونه.
بله.
در علم بگه خداوند علم غیب داره، اینم مثل خدا علم غیب داره، علم غیب خدا از خودشه، کسی به او نداده. کسی بگه پیامبری، امامی، فرشته‌ای، ملکی، اینم از خودش علم غیب داره، احتیاج به خدا نداره، این میشه مشرک. خداوند هر قدرتی داره، تمام قدرتش داره، خدا علی کل شیء قدیر، قدرتش از خودشه. اگر کسی برای غیر خداوند، چه پیامبر، امام، ملک، هر کسی قدرتی قائل باشه ولو اندک، بگه این قدرت اندک از خودشه، از خدا نیست، این فرد مشرک. اما اگر کسی برای دیگری قدرت قائل باشه که میتونه زمین و آسمان را در هم بکوبد، اما بگه این قدرت را خدا به او داده، این فرد برای خدا شریک قائل نشده، این مشرک نیست. البته ادعایی که میکنه باید اثبات کنه. اگر نتونست اثبات کنه که خداوند چنین قدرتی به این فرد داده، حرف او میشه ادعای بدون دلیل، شرک نمیشه. یا حتی اگر ثابت بشه این قدرتی که این فرد ادعا میکنه برای شخصی، ثابت بشه یقینا این قدرت رو نداره، خدا چنین قدرتی به او نداده، سخن این فرد میشه دروغ. دروغ غیر از شرکه. باید ما مرز مطالب رو بدونیم. حالا در رابطه با این مطلب یه آیه قرآنم بخونم،
بله،
مطلب رو روشن میکنه. خداوند در سوره مبارکه روم، سوره 30 آیه 28 شرک رو توضیح داده. می فرماید ضرب لکم مثلا من انفسکم، خدا براتون از خودتون یه مثل میزنه تا بحث شرک و شما بفهمید. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم. ببینید خود خداوند مثل میزنه. آیا برای شما از برده هایی که دست شما مالک اونها شده، ملک شما حساب می شوند، در آنچه که ما به شما روزی داده ایم شریکی وجود داره؟ هیچ یک از غلامان و بردگان شما در اموال شما شریکن. شما برده دارید، غلام دارید،
ملک در خیالش قرار میدی برو بخر بفروش چدین چنان. آیا اون برده شما که اختیارات شما به او دادید آیا او شریک شما محسوب میشه؟ فانتم فیه سوا، شما با برده خودتون در یک ردیف یکسانید؟ همونطور که شما انسان ها از یک دیگر حساب میبرید، از اون برده خودتون هم حساب میبرید؟ او شریک شما حساب میشه؟ شریک اینه که همونطور که از یک دیگر حساب میبرید از او حساب ببرید، او میشه شریک. اگر کسی دیگری را این چنین در ردیف خداوند قرار داد، او برای خدا شریک قائله. اگر نه نه. حالا اگر افرادی بیان مخلوقات خدا را، اینا رو بگن شریک خدا، قرآن میخواد بگه مخلوقات خدا شریک خدا نیستن. چرا؟ چون اینا مثل عبد و برده هستن، خدا اینا رو آفریده، اینها قدرتی ندارن. اینایی که اینا رو شریک حساب میکنن، شریک خود غلطه، معنای شرک نفهمیدن. اینا شریک خدا، اینا قدرتی از خودشون ندارن. خب حالا اشتباه اینا کجاست؟ این سوالی که فرمودید. خب مشرکین عرب هم خدا رو قبول داشتن، رازقیت خدا رو قبول داشتن، مثلا میگفتن مدیر مدبر خداست. پس چرا اونها مشرک محسوب شدن؟ بعضی ها اومدن گفتن که علت این که مشرکین عرب مشرک حساب شدن با اینکه خدا را قبول داشتن، اینه که اعتقاد به وسیله و واسطه داشتن. خب شماها هم اعتقاد به وسیله واسطه دارید، پس مثل اونا مشرکید. اونها رفتن برای برخی از افراد صالحی، آدمای خوبی بودن، بله، مجسمه ای ساختن، این مجسمه ها رو احترام کردند و کم کم به پرستش اونها کشیده شد. شما هم گنبد و بارگاهی می سازید و اینا، آخرم ممکنه به پرستش کشیده بشه. بله. اینم مثل اون. پاسخ مطلب اینه که اولا این که بعضی اینا میگن شما شیعیان، این جمله غلطه، باید بگن شما مسلمونا. چون این مسئله گنبد و بارگاه ساختن که مخصوص شیعه نیست. اینها چون میخوان اختلاف ایجاد کنن، بحث ها رو تبدیل به بحث شیعه سنی کنن، یه سر واژه شیعه رو مطرح میکنن. مگر گنبدی که روی حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، زیر اون گنبد قبر مطهر پیامبر اسلام هست، قبر خلیفه اول و دوم هست، اینو مگر شیعیان ساختن؟ اینایی که میگن این گنبد و بارگاه ساختن شرکه، یعنی همه مسلمانایی که در طول تاریخ اینا رو ساختند و نگهداری کردند، همه اینا مشرک بودند و آثار شرک را نگهداری کردند. الان هم خودشون دارن آثار شرک رو نگهداری میکنن وهابیا. آیا همه مسلمانان مثلا برادران حنفی که روی قبر امامشون ابو حنیفه در بغداد، منطقه اعظمیه بغداد، گنبد و بارگاه ساختن، همه اینا مشرکن؟ آیا تمام برادران شافعی مذهب ما که روی قبر امامشون در قاهره مصر گنبد و بارگاه ساختن، همه اینا مشرکن؟ این چیزی که اینا میگن، این مخصوص شیعه نیست که بگن گنبد و بارگاه اینا ساختن. عرض کنم شیعه ها ساختن؟ نه، اهل تسنن هم ساختن، حرم پیغمبر را همه ساختن. این اولا با این حرفشون گروه های وهابی فقط شیعه رو زیر سوال نمی برن. تمام مسلمانان غیر وهابی را می خوان بگن مشرک. اما فرق توسل مسلمانان با توسلی که بت پرستان داشتن چیه؟ علت مشرک بودن بت پرستان زمان پیامبر اعتقاد به وسیله و واسطه نبود. وسیله واسطه همه مسلمان ها معتقدن. علت شرک اونها این بود که این چیزهایی را که واسطه قرار می دادن، برای این که این واسطه ها اونها را به خدا نزدیک کنه، اونها را عبادت می کردن، پرستش می کردن. بله. خود اونها هم میگفتن، منکرم نبودن، میگفتن ما اینا رو عبادت میکنیم، اما هدفمون از عبادت اینه که عبادتشون میکنیم تا ما را به خدا نزدیک کنن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. خداوند منطق اونها رو نقل کرده، میگفتن ما این بت‌ها را، مجسمه صالحین را عبادت نمی کنیم مگر به خاطر این که ما را به خدا نزدیک کنن. برای این که ما را به خدا نزدیک کنن عبادتشون می کنیم. آیا مسلمانان که پیامبر را و بزرگان و اهل بیت پیامبر را وسیله قرار میدن، آیا اینها را عبادت می کنن؟ مسلمان ها همه میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین.
استاد اون عبادتی که حالا اون مشرکان در عصر خود پیامبر قبل از اون حتی بوده، در عصر تقریبا تمام انبیاء الهی بودن دیگه، اینها این عبادت از چه جنسی بوده؟ قربانی براش میدادن، یه جورایی حالا ما بگیم نماز میخوندن، یعنی چی کار میکردن که
بله کارایی که انجام میدادن توضیح میدین. اولا هر نوع تواضع و کرنش در برابر دیگری به عنوان این که او را اله بدونن، مقام الوهیت براش قائل باشن، این خودش یک نوع عبادت است. عبادت در مقابل الوهیت، پر تواضع. یه موقع انسان تواضع میکنه در برابر دیگری، نه به عنوان این که اون اله هست. در مقابل پدر و مادر تواضع میکنه. خداوندم فرموده در قرآن واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در برابر پدر و مادر از روی مهربانی تواضع کن. تواضع کردن عبادت نیست. به پیامبر خداوند دستور میدهد در برابر مؤمنینی که از تو پیروی میکنن خفض جناح کن، یعنی تواضع کن. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. یه موقع انسان در برابر دیگری کوچکی میکنه، تواضع میکنه، دست رو سینه میگذاره، به عنوان چی؟ به عنوان که چون پدر است میخوام احترام کنم پدر را، میخوام احترام کنم استاد را، نه به عنوان این که او خداست، به عنوان پدر، معلم، استاد. این هیچ اشکال نداره. تواضع میکنه به این عنوان.
بله.
یه موقع تواضع میکنه به عنوان این که او را اله مینامد، یعنی همون نامی را که برای خداوند متعال خالق جهان قائل است، همون نام را روی او میگذارد، او را هم اله مینامد و در برابر او هم عبادت میکند، خودش هم تصریح میکنه ما عبادت میکنیم. خب اما بنابراین بت پرستان نمیگفتن ما عبادت نمیکنیم، میگفتن ما اینا رو عبادت میکنیم. لذا یه موقعی آمدن به پیامبر اسلام پیشنهاد دادن شما بیاید نوبتی یه سال شما خدایان ما را عبادت کن، ما هم یه سال خدای شما را عبادت میکنیم. رو نوبت که بعد سوره مبارکه کافرون نازل شد، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من حاضر نیستم آنچه که شما عبادت میکنید عبادت کنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم دروغ میگین، شما هم حاضر نیستید خدای مرا عبادت کنید. خب اولا اونا اون چیزی را که واسطه قرار میدادن عبادت میکردن، یک. دوم این که آنچه را که واسطه قرار میدادن اله مینامیدن. اون مجسمه ها رو میگفتن اله.
بله خود لفظش مهمه.
خود لذا خداوند در سوره مبارکه و نجم فرموده چرا، به تعبیر من، چرا اسم اینا رو اله گذاشتی؟ چه فرقی بین این چوب و این سنگی که شما به این شکل ساختید با بقیه سنگ و چوب ها هست که اینا شدن اله، بقیه نشدن اله؟ ببینید
عجب.
در سوره مبارکه و نجم بعد از اینکه نام سه تا از بت‌ها را می آورد، افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرى علکم الذکر و له الانسا تلک اذن قسمت ریزا، بعد می فرماید، در ادامه می فرماید این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، نیستن این بت‌ها جز یک اسم‌های توخالی که شما و آبائتون روی اینا گذاشتید، اسم اینا رو گذاشتید اله، شما و آبائتون به اینا میگید اله. ما انزل الله بها من سلطان، خداوند هیچ دلیلی بر اله بودن و الوهیت اینا قرار نداده. چه دلیلی بر این هست که اینا بشن اله؟ اینها، این چوب با بقیه چوبا چه فرقی داره؟ از چوب چیزی ساخته بودن یا از سنگ؟
بله.
پس فرق دومم این بود که علت شرک اینها و کفرشون این بود که اله قائل بودن. بله. سوم مسلمان ها هیچگاه پیامبر ائمه بزرگان دین را اله نمی نامند، عبادت هم نمی کنند. دو، سوم این که اونها اومدن یه چیزهایی را از خودشون به عنوان واسطه قرار دادن، خود این بت‌ها را. این که بت حق شفاعت ندارد، این دلیل این نیست که پیامبر خدا هم حق شفاعت ندارد.
نداشته باشه.
اونها وسیله واسطه ای از خودشون انتخاب کردن. مسلمانان چه کسی را واسطه و شفیع قرار میدن؟ اون کسی که حق شفاعت دارد. حق شفاعت خداوند برای بت قرار نداده، اما برای پیامبر چرا؟ یشفع النبیون و شهدا و المؤمنون، روایات اهل سنت هم هست، همه قبول دارن. بنابراین این یک سری تفاوت های عمده بین توسل مسلمانان با توسلی که بت پرستان داشت.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم، بحث خوبی بود. یه مقدار طولانی بود ولی احساس میکنم که نیاز بود این گفتگو و لازم و ضروری بود که راجبش صحبت بکنیم، چون سوال خیلی ها هست و این سوال ها رو لابلای پرمک ها هم میپرسن. بریم به اتاق فرمان برمیگردیم و وارد سوال هایی بشیم و شبهاتی بشیم که مطرح میشه. شما برامون پیامک ارسال بکنید، این برنامه پرسمان مذاهب هست، شبهاتی که به مذاهب اسلامی نه فقط یک مذهب خاص وارد هست، سوال هایی که دارید، آنچه که جایی شنیدین میتونید برامون پیامک بکنید به راه ارتباطی که طول برنامه زیرنویس میشه براتون و نظر خودتون رو بگید. شبتون بخیر، بریم برگردیم و در کنارتون.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب قامت فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشراها.
ایشالله که حال احوالتون خوب باشه دوستان عزیز بیننده، آقایان و خانم ها، توی دور همی صمیمی خانوادگی که دارید ما رو مشاهده میکنید، در اروپا، در امریکا، در شرق و غرب عالم، در داخل ایران، هر کجا هستید، ایشالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوبه که ما مطالعه بکنیم راجع به دینمون، راجع به مذهبمون و اطلاعات عمومیمون رو ببریم بالا و دانستمون رو عمیق‌تر بکنیم. آقا داریم چی عبادت میکنیم، چه مذهبی رو داریم. و نکته بعد اینه که خیلی همون متاسفانه دیگه این روزها اهل مطالعه نیستیم، حداقل یه برنامه تلویزیونی رو که میتونیم مشاهده بکنیم و همراه بشیم، گوش بدیم و پیامک ارسال کنیم. توی پیامکتون میتونید سوالهاتون رو بپرسید، هر سوالی که دارید راجع به اعتقاداتی که توی مذاهب وجود داره، بعضی سوالای فقهی میپرسن که آقا چرا اهل سنت نماز اینجوری میخونن، شیعه اینجوری میخونه، چرا توی حنفی اون حکم وجود داره، چرا اهل سنت فلان نماز رو میخونن شیعه اینطور، از این دست سوال ها برامون بفرستید تا مطرح بکنیم، شما با ما در اجرای برنامه سهیم باشید. خب با پژوهشگر عزیز حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی داریم بحث رو پیش میبریم و همراه هستیم. استاد خیلی ممنونم اولا از توضیح خوبتون راجع به توحید و شرک تو بخش اول. یک نمازی رو اهل سنت میخوانند به نام نماز تراویح که همین ماه مبارک رمضان هم که پشت سر گذاشتیم، خب این نماز رو میخوندن توی مسجد الحرام، مسجد النبی، اون تایم هایی که کسایی که هستن دیدن، بارها شاید خود تو حضرت عالی هم دیدید، این نماز رو میخونن و معتقدن پیامبر و اهل بیت هم این نماز رو خوندند. تاریخچه این نماز چیه؟ اصلا به چه علته؟ چرا شیعیان اینطور نمازی رو ندارن؟ چقدر هست اصلا؟ یه مقدار آشنامون کنید با این نماز.
باید ابتدا عرض کنم که اولا برنامه ما اینه که سوالاتی که عزیزان مطرح میکنن، مذاهب را، آراء مذاهب را درباره اونها بیان کنیم. احیانا استدلال خواستن، استدلال هر گروهی رو ذکر میکنیم. فقط ما میخوایم که مردم، مسلمانان نسبت به آراء یکدیگر، منطق یکدیگر آشنا بشن، اما زیاد در صدد اثبات و رد نیستیم. فقط میخوایم شما آشنا باشید، مسلمان ها حرف یکدیگر رو بدونن، منطق یکدیگر را بدانن، بعد خودشون موقعی که حرف هر گروهی را شنیدند و استدلال هر گروهی را، خودشون میتونن تصمیم بگیرن، قضاوت کنن. حالا در رابطه با مسئله تراویح، اگر مقصود از مسئله تراویح نماز مستحب در شبهای ماه مبارک رمضان باشه، این چیزیست که شیعه هم معتقده. ماه مبارک رمضان ماه عبادته، در رأس عبادات هم نمازه. شیعه هم بر این باور است که خوبه هر شب از شبهای ماه مبارک رمضان تعداد زیادی نمازهای مستحب. مرحوم محدث قمی در کتاب معروف مفاتیح الجنان که معروفترین کتاب دعاست در بین شیعیان، در مساجد شیعه فراوان وجود داره، نقل کرده اند که مستحب است هر شب ماه مبارک رمضان انسان از شب اول هر شبی 20 رکعت نماز بخونه، یعنی 10 تا 2 رکعتی، و دهه آخر ماه مبارک که از نظر عبادت اهمیت بیشتری داره هر شبی 30 رکعت یعنی 15 تا 2 رکعت بخونه. طبعا 20 شب اول شبی 20 رکعت میخونن میشه چقدر؟ 20 تا 20 رکعت 400 رکعت. دهه آخر هم 10 تا 30 رکعت میشه چقدر؟
300 رکعت.
300 و 400
700
رکعت. علاوه بر این شیعه معتقد است که مستحب به شب 19 و 21 و 23 هر شبی 100 رکعت دیگر هم نماز بخونن. اینم 300 و 700 میشه چقدر؟
هزار
رکعت. شیعه هم معتقده که این نمازها هست. البته همینطور که عرض کردم اون 20 شب اول 20 رکعت، دهه آخر 30 رکعت، اهل سنت هم معتقدند که یک چنین نمازی وجود داره. البته در میان اهل سنت هم در مقدار رکعاتش اختلافه. ولی فعلا آنچه که معروفه همینه که شبی 20 رکعت میخونن. اصل این موضوع درسته، اما اگر مقصود از نماز تراویح جماعت خوندنشه، اونی که مورد اختلاف هست جماعت خوندن اینه که برادران اهل سنت غالبا به جماعت میخونن این نماز را، و شیعیان معتقدند که این نماز رو باید فرادا خون نه جماعت. حالا راجع به این که جماعت خوندنش چطوره، اهل سنت و شیعه جماعت خوندن نماز را به این صورت خوندن بدعت نامیدن، هم شیعه هم اهل سنت. در این اختلافی نیست که این گونه نمازی بدعت نامیده شده. الا این که اختلاف در اینه، برادران اهل سنت فرمودن که بدعت است، به پیروی از سخن خلیفه دوم گفتن بدعت است اما بدعت خوبی است. شیعیان و عده‌ای برخی از اهل سنت بر این باورند که ما بدعت خوب نداریم. اونا میگن بر اساس روایتی که از پیامبر نقل شده که فرمودن کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار، میگن هیچ نوع بدعتی در دین را ما قبول نداریم. خب شیعه اینو میگه، برخی از اهل سنت هم همینه میگن، ابن تیمیه هم اتفاقا در اینجا نظرش همینه که میگه بدعت بر دو قسم نیست. ولی خب برخی اهل سنت فرمودن که چرا ما بدعت خوب و بدعت بد داریم، بدعت دو قسمه. خب پس در این قضیه که حتی واژه بدعت در مورد این موضوع به کار رفته اختلافی نیست. و اگر ادعی مطرح کردن که پیامبر هم صلی الله علیه و آله و سلم این نماز را به جماعت خوندن، برخی از شبکه ها مطرح کرده بودند که ائمه اهل بیت هم به جماعت خوندند و اینها، خب در این رابطه بنده عرض می کنم که از سخنی که آقای امام بخاری در صحیح بخاری از قول خلیفه دوم نقل کرده اند فهمیده میشه که از این عبارت فهمیده میشه که زمان پیامبر به جماعت خونده نشده. چرا؟ چون آقای بخاری در صحیح بخاری در کتاب الصوم باب و فضل من قام رمضان جریان به جماعت خوندن نماز تراویح را نقل کردند و بعد میگن که این خلیفه دوم وارد مسجد شد، دید مردم پراکندند و هر عده‌ای یه جا دارن نماز میخونن، همین نماز مستحب را. بعد ایشان گفت لو جمعناهم على قارئ واحد کان امثل، یعنی اگر همه رو پشت سر یه امام جماعت جمع بکنیم بهتره. فجمعهم على ابی بن کعب، همه رو پشت سر ابی بن کعب جمع کرد، گفت ابی امام جماعت بشه، بقیه پشت سر ایشون نماز بخوانن. و بعد این کسی که این داستان رو نقل میکنه میگه بعد از چند شب دوباره رفتیم دیدیم همه دارن پشت سر ابی بن کعب نماز میخونن و خلیفه دوم آنجا گفت نعمت البدعت و حاضهی، این بدعت خوبی بود. خب موقعی که خلیفه دوم این جمله رو میگه، اگر زمان پیامبر، از نظر خلیفه دوم زمان پیامبر این نماز انجام شده بود، طبعا باید ایشون میگفت نعمت سنت و حاضهی، چون اگه پیامبر انجام دادن بله. باید بگن نعمت سنت و حاضهی، خوب سنتی بود
بله.
با این جمله خلیفه دوم میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که نه، این رو پیامبر انجام ندادن، این بدعت بوده، ولی به نظر بنده اشکالی نداره، بدعت خوبی.
بله بسیار.
خب این مقدار توضیح در این مورد به نظرم کافیه.
بله این داستان نماز تراویح بود که تو شبهای ماه مبارک رمضان اهل سنت میخونن. برید خودتونم توی اینترنت میتونید سرچ بکنید، راجبش مطالعه بکنید، خوبه آدم اطلاعات داشته باشه. اما استاد ما سوالهای بیننده ها برای ما ارسال کردن، من یک سوال دیگه میخوام بپرسم بعد بریم سراغ سوال بینندگان، یعنی تایم آخر برنامه رو اختصاص بدیم به بیننده ها. زمانی از زرند کرمان، دلیری از قم، دوستی با شماره 913-40-46 پیامک دادن، 914-71-33 تشکر کردن، سید حسن مجتبوی از داراب دستش در نکنه، ایشون هم پیامک برامون ارسال کردن. سوالاتتون رو میپرسم، با ما همراه باشید. اما داستان پرتکرار ازدواج موقت که حالا من نمیخوام عنوان صیغه رو به کار بدم، یه ذهنیت بدی درست کردم، ازدواجی است که موقته. این استاد باز هم دارن بعضی ها هی این رو تکرار میکنن، پر تکرار تکرار تکرار. ازدواج موقت آیا یک بدعت بوده که همونطور که فرمودید بعضی های بدعت هایی گذاشتن، اینم بدعتیه که توی شیعه ایجاد شده و مبنای فقهی و منتسب به پیامبر ندارد، یا نه یک سنت حسنه‌ای بوده که وجود داشته؟
اولا من باید این نکته رو عرض کنم که چرا یک سری شبکه ها اینها دائم دنبال مباحث اختلافی هستن. قبلها هم شاید من گفته باشم که قرآن می‌فرماید پیامبر اسلام آمد، قرآن آمد، اختلافات و دشمنی‌ها رو از بین برد، اخوت و برادری ایجاد کرد. سوره مبارکه آل عمران: مذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. شماها قبل از اسلام، قبل از قرآن، قبل از دوره این پیامبر اسلام، شماها اعداء یکدیگر بودید. خداوند به برکت اسلام و قرآن و این پیامبر میان دلهای شما الفت ایجاد کرد، به طوری که فاصبحتم به نعمته اخوانا، با لطف و نعمت خداوند شما همه با هم برادر شدید. سوره مبارکه آل عمران آیه 103. پیامبر میاد عداوت‌ها رو از بین میبره، برادری ایجاد میکنه. شیطان کارش برعکسه، شیطان دنبال اینه که بین مردم عداوت و دشمنی ایجاد کنه. حتی قرآن میفرماید هدف اصلی، به تعبیر من هدف اصلی شیطان از ترویج خمر، شراب، قمار در میان جامعه اینه که به این وسیله بین اونا عداوت ایجاد کنه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء یا لیوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان دنبال ایجاد عداوته. پیامبر میاد چه کار میکنه؟ آیه شریفه انما یرید الشیطان، خب شیطان میخواد عداوت ایجاد کنه، دشمنی ایجاد کنه. پیامبر میاد اعدا رو از بین، عداوت ها رو از بین میبره. این شبکه ها پیرو و کدام یک پیرو به پیامبرن یا خط شیطان را با این اختلافات که دائم اینا رو دامن میزنن، اونم با تعمیرات تند عداوت آفرین.
بله،
این یه نکته که باید این شبکه ها جواب بدن که آیا شما خط پیامبر را دارید ادامه میدید که عداوت ها را از بین برد، یا خط شیطان را که مرتب دنبال ایجاد عداوت و دشمنی.
بله استاد، فرصتمون کمه، سوالاتمون
راجع به متعه فرمودید. اولا یه مسئله اختلافی است، اینجور نیست که تنها امروز مورد اختلاف بوده. در میان مسلمانان صدر اسلام قرن اول هم این مطلب مورد اختلاف نظر بوده. برخی از صحابه معتقد بوده اند که این ازدواج، ما ازدواج موقت داریم، جایز است، مشکل نداره. برخی معتقدند که نسخ شده. خب یعنی که اولا واژه نسخ تا حکمی تشریع نشده باشه نسخش معنا نداره. این که علمای اهل سنت فرمودن، آقای مسلم در صحیح مسلم فرمودن، یک در قسمت کتاب و نکاح صحیح مسلم یه بابی دارن به این عنوان: باب و بیان نکاح المتعه و انه ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ و استمر نسخه الى یوم القیامه. این تعبیری که آقای مسلم در صحیح مسلم دارن بیانگر چیه؟ اینه که قبول دارن، همه برادران اهل سنت قبول دارن که ما در صدر اسلام چنین ازدواجی داشتیم. این اول.
بله.
خب از همینجا معلوم میشه که این نوع ازدواج ذاتاً یک شیء قبیح و زشتی نیست. نه اعوذ بالله، به همانند روابط نامشروع زنا نیست. چرا؟ چون اگر این چنین بود یک لحظه هم اسلام اجازه نمیداد.
بله.
اینایی که میگن ازدواج موقت مثل روابط نامشروع و فحشا است، از طرفی میگن خب اهل سنت هم میگن که در صدر اسلام بوده. معناش این میشه که در صدر اسلام مدتی اسلام زنا و فحشا را اجازه داده است، اگری به منزل زنا و فحشا باشه. این یه نکته. اما در میان اصحاب پیامبر هم نظرات مختلف بوده. آقای مسلم در صحیح مسلم در همین بخشی که نقل کردم، ایشون میفرماد، نقل میکنه از برخی از مسلمانان صحابه که اینا معتقد بودن حتی بعد از دوره پیامبر هم معتقد بودن، اشکالی نداره، هم عمل میکردن. خب بین صحابه هم اختلاف نظر بوده. افرادی مثل جابر ابن عبدالله، عبدالله ابن عباس، ابن عباس پسر عموی پیامبر، عمران ابن حسین یا حسین عرض کنم، و افراد متعدد دیگر، ابن مسعود، اینها معتقد بودند که نسخ نشده. آقای جابر به نقل صحیح مسلم ایشون میفرماد ما در زمان خلیفه اول و دومم ما مصحابه چنین ازدواج های ازدواج موقت انجام میدادیم. خب آیا بعد از پیامبر نسخ معنا داره؟ بعد از رحلت پیامبر زمان خلیفه اول و دوم که وحی جدیدی نازل نمی شده. اگر نسخ شده باشه طبعا زمان پیامبر نسخ شده و لذا عده ای از علما شیعه و سنی که معتقد بودن نسخ نشده بر این اساس بوده که می گفتن خب زمان خلیفه اولم بوده خلیفه دوم. جابر نمیگه من، میگه ما صحابه این کار رو انجام میدادیم. ببینید میگه که از جابر بن عبدالله انصاری است که میگه کنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق. کنا نستمتع یعنی چی؟ یعنی ما، نه کنتو. بعد به صورت کنا که میگن از نظر ادبیات عرب کانه بر سر فعل در میاد میشه استمراری، یعنی فراوان مکرر ما مسلمانان چنین ازدواج هم انجام میدادیم. خب زمان تا که زمان الایام علی عهد رسول الله و ابی بکر و عمر زمان خلیفه اول دوم هم انجام میدادیم. طبعا اگر این کلن نسخ شده باشه دیگه زمان ابوبکر نباید صحابه این کار رو انجام بدن، مخصوصا که برادران حالا حدیث رو هم ارائه کردن نشون دادن
کنا نستمت بالقبضه من التمر.
بله علی عهد رسول الله و ابوبکر حتی نهى عنه عمر فی شأن عمر ابن عمر هم از ابتدا نه در داستان شخصی به نام عمر ابن حریز ازدواج موقتی انجام داده بود، مشکلی پیش آمده بود، ایشون نهی کرد، تا قبلش نهی نکرده بود. خب بسیار. اگر از زمان پیامبر بوده طبعا، لذا شاید بر همین اساس بوده که در کتاب هدایه یک کتاب درسی حوزه‌های علمیه اهل سنت هم حوزه‌های حنفی تدریس میشه، در کتاب هدایه نقل میکنه میگه که و روی عن مالک عدم النسخ، نقل شده از امام مالک، امام مذهب مالکی اونجا نقل میکنه که نسخ نشده. حتی ندی اومدن گفتن آقا اشتباه کرده، ولی مؤلف اینو میگه، میگه روی عن مالک عدم النسخ، حالا دیگران قبول نداشته باشن این حرفه. و حتی بزرگانی مانند آقای ذهبی ابن حجر نقل میکنن از برخی فقهای اهل سنت در قرن دوم معتقد بودن که این موضوع نسخ نشده. البته ازدواجی که عموم مسلمان ها شیعه و سنی انجام میدن ازدواج دائمه، ولی این که حالا یک کسی بگه اینجوری، این خواسته نظر شیعه نبوده، تو صحابه هم این اختلاف نظر وجود داشته. برخی بزرگان اهل سنت مثل آقای ابن جریج، ابن جریج یک شخصی است که تمام مؤلفان صحاح سته ایشون قبول دارن، عادل میدونن، ثقه میدونن، در این حال به نقل آقای ذهبی در میزان الاعتدال و در سیر و اعلام نبلا و به نقل آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب در شرح حال ایشان، شرح حال ابن جریج که اسم ایشون عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج است، ایشون تو قرن دوم زندگی میکرده، اون زمانم عالم و فقیه علی الاطلاق مکه بود، فقیه اهل سنت در مکه بود و میگفت نه نسخ نشده. خب یه مسئله این چنینیه
استاد. الان ما ازدواجی به نام ازدواج مسیار توی اهل سنت رواج یافته، اگر اینها مخالف، بعضی از اینها مخالف متعه هستن، خب مسیار دیگه چه مدل ازدواجی؟
حالا عرض کنم خدمت شما که ما فقط توضیح میدیم، ما نمیخوایم مثل این آقایون که دامن میزنن به مباحث اختلافی. من فقط خواستم نقل بکنم که این قضیه در زمان در میان صحابه هم دو نظر وجود داشته. خیلی از برادران اهل سنت شاید اینو ندونن، این که حتی صحابه زمان بعد از پیامبر، زمان خلیفه اول دوم، حتی اواخر زمانی که ابن زبیر سال 60 به بعد که در مکه قیام کرده بود، حتی اون زمان فتوا میداد، ابن عباس فتوا میداد که نسخ نشده و جائزه. لذا ابن زبیر با او درگیر شد که داستانش رو در صحیح مسلم میخونیم. خواستیم این مقدار ازدواج مسیار هم از نظر نتیجه فقط اندکی توضیح میدم چون وقت نیست. کتاب هم به نام ازدواج المسیار نوشته شده که آقای دکتر عمر سلیمان الاشقر استاد دانشگاه اردن، ایشون یک کتابی دارن به نام مستجدات فقهیه، این بحث ازدواج المسیار را حدود 50 صفحه توضیح دادن. ایشون میگن که ازدواج مسیار اینه که زن و مردی با یکدیگر میخوان ازدواج کنن، اما چون این ازدواج معمولی که انجام میشه یک تعهداتی برای زن و مرد ایجاد میکنه که خیلی ها زیر بار نمیرن، این ازدواج مسیار را ادعی پیشنهاد داده اند برای حل این مشکل. خب حالا توضیح میدیم، علمای اهل سنت ادعی گفتن درسته، ادعی گفتن نادرسته. سبکش اینه که دو نفر با یکدیگر ازدواج میکنن، ولی شرط میکنن که مخارج زن به عهده شوهر نیاد،
نفقه نداره در
نفقه نداشته باشه. از طرفی خروج زن از منزل مشروط به اذن شوهر نیست. نباشه. قسمت هم در بیتوته لازم نباشه که یه شب پیش این یه شب پیش آن، یعنی همون چیزهایی که در ازدواج موقت وجود داره. در ازدواج موقت میگیم چیه؟ نفقه به عهده شوهر نیست، خروج زن از منزل منوط به اذن همسر نیست، قسمت لازم نیست یک شب پیش این یک شب پیش آن. همون چیزهایی که در ازدواج موقت هست، احساس کردن یه ازدواج این چنینی لازمه که این سهولتها رو داشته باشه، ولی میگن ما عقد و دائم میخونیم، این چیزها رو شرط میکنیم، طبعا خیلی هم علنی نیست، و بعد هر موقع نخواستن دوباره میخونن، بعد با طلاق از هم جدا میشن. حالا بعد شش هم... ماه یک سال هر موقع خواستن.
بعد این هم داستان ازدواج مسیار هست که یوسف قرضاوی هم راجبش توضیح داده، میتونید برید مطالعه بکنید، و راجب این کلمه که ایشون میگه از سیر آمده، و به معنی این که اون زوج یا اون مرد سیر میکنه، میرود به دنبال زوجه تا اون رو پیدا بکنه.
به اصطلاح مسیار یعنی کثیر السیر،
سیر مبالغه است.
ازدواج مسافرتی، چون به اصطلاح انسان یه موقعی زاد و توشه مسافرتی داره، یکی اسباب وسایل برای مسافرت ساده و مختصر و آسان، آره. یه موقع برای خونه محل اقامت همیشگیش مفصل. این در واقع ازدواج بسیار یعنی ازدواج مسافرتی ساده و آسان، همینطور نفقه نداشته باشه، نمیدونم خرج به عهده اون نیاد، خروج زن احتیاج به شوهر اذن شوهر نباشه، راحت باشه، یه ازدواج آسان.
خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. و دیدید که هیچ فرقی با ازدواج موقتی که در شیعه گفته میشه و حتی برخی از علمای اهل سنت هم بهش معترفن که نسخ نشده، هیچ فرقی با هم ندارن،
الا و... این که اونها عقد رو دائم میخونن، عقد رو دائم میخونن، بعد هر موقع خواستن، بعد حالا شش ماه یک سال کمتر بیشتر، دوباره با طلاق از هم جدا میشن.
خیلی خب، ما چند تا پیامک داریم که سوال مطرح کنیم، متاسفانه نمیرسیم. حامد از مازندران گفته عرض کنم در زمانی که امکان عقد کامل و پایدار نباشد، به علت سفر یا جنگ و یا تشخیص فقیه مانع ندارد صیغه واصل آن به نیاز موارد صیغه و اصل اون به نیاز موارد خاص رواست. و السلام علیکم. ممنونم آقا حامد از مازندران. و دوستی هم جانم بچه نشنیدم. آها خیلی خوب، حالا این رو هم حامد از مازندران، بچه میگن بگید بر مبنای کدام مذهب اهل تسنن این نظرتون رو دادید. هفته آینده هم راجبش انشالله صحبت میکنیم. محمود امامی از اصفهان پیامک شما هم رسیده، انشالله هفته آینده همشون رو مطرح میکنیم. دلیری از قم و دوستان دیگری که لطف کردن پیامک ارسال کردن. پرسمان مذاهب دوشنبه شب ها ساعت 10 تا 11 هر هفته انشالله روی آنتن خواهد رفت، و این سوال سوالای خوبیه، دور هم هستیم مطرح میکنیم و به داشته های ما اضافه خواهد شد. اما استاد تویدی خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید.
در پایان بندم از شما تشکر میکنم، از بینندگان عزیز و ارجمند. باز هم تکرار میکنم، مقصود این نیست که کسی از مذهب خودش دست برداره یا خلاف مذهب خودش عمل کنه. مذاهب اربعه، چارگانه اهل سنت امروز عموما معتقد هستند که این کار جایز نیست. طبعا اهل سنت طبق مذهب خودشون عمل میکنن. از نظر شیعه اشکال نداره، البته ازدواج رایج در میان شیعه هم همین ازدواج دائمه. اگر شیعیان میگن حرام نشده، به این معنا نیست که کسی خیال کنه جوانان شیعه که ازدواج میکنن نصف از اونها ازدواج دائم میکنن، نیمی ازدواج موقت. نه، ازدواج شیعیان هم عموما همین ازدواج دائمه، فقط نسبت به این که کسی بیاد بگه تحریم شده، شیعه میگه نه حرام نشده، و بیشتر در موارد اضطرار و ضرورت و اینجور چیزها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. افرادی که احیانا مثلا یک کشوری میرن، همسرشون اونجا نمیره، نمیتونه، با آب و هوا اونجا جور در نمیاد و نمیخواد ازدواج دائم اونجا داشته باشه و نمیخواد گرفتار حرام و معصیت بشه، هر روزی سراغ یه فردی بره، در یک چنین مواردی ممکنه افراد از این گونه ازدواج استفاده کنم.
بله، سپاسگزارم. خیلی ممنونم استاد توحیدی عزیز، محقق و پژوهشگر در حوزه مذاهب اسلامی. لطف کردید این هفته هم استفاده کردیم، در خدمت شما بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
تقدیر و تشکر بندم با جناب عالی و با بینندگان عزیز و ارجمند خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت، سعادت، سلامت برای همه شما دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب سلامت باشید، خیلی ممنونم. و اما خیلی ممنونم از نگاه های خوب شما، همراهی خوب شما. چقدر خوبه که دوستان حتی از اهل سنت هم که هستند و باشند و پیامک میفرستند، مؤدبانه با رعایت بحث و حرمت همدیگه، چقدر خوبه میتونیم به اینجا برسیم و خدا رو شکر هم رسیدیم. خب با تو خداحافظی میکنم تا هفته آینده، و دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. التماس دعا. خدا حافظ.